أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنور. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. یکی از مسائل شرعیه‌ای که محل ابتلا است و کثیری از متدینین از او چون بی اطلاعند گهگاه علیکم السلام به زحمت بیهوده میافتند، این مسئله است که اگر داخل دهان، داخل بینی، داخل گوش اون قسمتی که در حالت عادی دیده نمیشه، یعنی وقتی شما لب رو میبندید داخل به حساب میاد، در حالت عادی داخل بینی دیده نمیشه، این قسمت دورش فقط جزء بیرون محسوب میشه. همینجور گوش از یه جا به بعدش جزء داخل محسوب میشه. اگر اینها متنجس بشه، وقتی عین نجاست برطرف بشه خودش پاک میشه، محتاج به آب کشیدن نیست. مثلا فرض کنید من غفلتاً آب نجس خوردم، حواسم نبود آب نجس خوردم، یا نه شیطان منو فریب داد و آب نجس رو خورد. خب آیا لازمه که یه بار با آب پاک دهنم رو بشویم تا پاک بشه؟ نه، همین که عین نجاست نیست در داخل دهان من، دهان من داخلش پاکه. بله اگه اون آب نجس لب منو نجس کرده، خب این جزء ظاهره، ظاهر رو باید آب کشید، اما داخل دهان لازم نیست. بعضی ها رو دیدم که خوندماغ میشن، دو تا گرفتاری دارن، یکی این که خوندماغشون بند بیارن، بعد این که انقدر ور میرن اون تو تا اون تیکه های خون باقی مونده رو بیارن بیرون، بعد میخوان آب بکشن، و گهگاه همین ور رفتن ها و آب کشتن ها باعث میشه که دو مرتبه خون را میفته. اینا زحمت های بی جهته. همین که خون بند بیاد، ظاهر هم دیده نشه، شما ظاهر بینی رو که آب بکشید کفایت میکنه، ولی بدونید داخل بینی پر از خونه، مانعی نداره. حتی فقها فرمودن خون مادامی که داخل بینیه اصلا نجس نیست، خون مادامی که داخل بینیه نجس نیست، وقتی میاد بیرون حکم به نجاستش میشه. اثر این فرمایش فقها کجا ظاهر میشه؟ سلام علیکم، برای حاج آقا اونجا جایی باز کنید، حاج آقا اونجا تکیه بفرمایید، صلوات عنایت بفرمایید. خون مادامی که داخل بینیه، داخل بدنه، اصلا نجس نیست، وقتی میاد بیرون نجس میشه. اثرش در اینجا ظاهر میشه که اگر شما چیزی رو داخل بینی کنید، مثلا دست شما خیسه، داخل بینی میبرید میزنید به اون خون، میارید بیرون، ولی دست شما هیچ آثاری از خون درش نیست، این دست شما پاکه، و اینکه میدونید به خود خون خورده، چون اون خون اونجا که هست پاکه. یا اگر برفرض در هنگام تزریق و با این سرنگ ها سوزن رو میکنن داخل بدن بیارن بیرون، این سرنگ زمانی که بیرون کشیده میشه اگر هیچ خونی بهش نباشه این سرنگ پاکه، با اینکه حتما با خون تماس پیدا کرده. خون مادامی که داخل بدن هست حکم به طهارتش میشه، و همینجور ادرار و مدفوع هم همینجوره، ادرار و مدفوعی که داخل بدنه نجس نیست، یعنی اینجوری نیست که من و شما حامل 4 لیتر خونیم، حامل 4 لیتر نجاستیم. یا مثلا ادرار و مدفوع که در انسان هست، امیرالمومنین دارن که عجب تو از انسان که چگونه عجب میکنه و به خودش مغرور میشه، اوله نطفه و آخره جیفه و ما بینهما حامل العذره، اولش که نطفه بدبوه، آخرش هم که جیفه و مردار گندیده است. این وسط هم باز همچین اگه باطنشو بشکافی، این در حکم این ماشینای تخلیه چاه هست که چیز ما هم همون جوریم، در حقیقت همه اینطوری است، زن و مرد و بزرگ و کوچیک. این آدمی که هیچ وقت از بوی متعفن توهی نیست و خالی نیست و جدا نمیشه، چجوری اینقدر تو کلش باده؟ خب درسته که ما حامل عذره ایم به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام بر حسب این روایت، ولی این عذره مادامی که داخل بدنه این عذره حکم به نجاستش نمیشه، وقتی میاد بیرون حکم به نجاستش میشه. و اثرش هم همین است که عرض کردم که اگه چیزی در داخل بدن باهاش تماس پیدا کنه و بعد بیاد بیرون او ملوث نشده باشه، آثاری از نجاست در اون نباشه، حکم به نجس بودن این چیز نمیشه. پس اگر داخل دهان عین نجاستش برطرف شد کافی است برای این که ما داخل دهان رو پاک بدانیم. خب اینجا یه سری فروعاتی مطرح میشه، مثل اینکه اگر کسی داره غذا میخوره وسط غذا خوردن مثلا زبونش رو گاز میگیره یا به هر صورت خون میاد لسش، اینجا این خون اگه به غذا برسه چه حکمی داره؟ یا اگر خون از بیرون بیاد و به غذا برسه چه حکمی داره؟ اینا یه چیزاییست که من احتمال میدم که مسئلهش با هم قاطی بشه تو ذهن شما. فعلا این که امشب گفتیم خدمت شما باشه تا اگر عمر باقی بود فردا شب این قسمتش رو هم خدمت شما عرض کنیم. و همین جور بعد حکم دندان پر کرده و دندان آریه، اینا چیزای دندانی که میکارن، دندان آریه متحرک، اینا چه حکمی داره؟ انشالله بحثش رو اگر عمری باشه شبهای آینده متعرض بشه. خدا همه ما رو نسبت به وظائف بندگیمون آشنا و در انجام این وظائف تا آخرین لحظه عمر توفیق کامل عنایت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرماید. عرض شد که انسان‌ها به دو دسته افراد معتقد به معاد و منکر معاد تقسیم میشن و معادی هم که ما داریم عرض میکنیم اون معادی است که انبیا گفتند، نه معادی که درویشا و متصوف بافتنش. منظور ما از معاد همون است که یوم الحسابه، اون روزی است که بناس به افراد پاداش بدند آنچه را که در این دنیا معتقد شدند انجام دادند یا متخلق به او بودند. و گفتیم که دراویش و صوفیه، نه حالا اگه همه شون هم نباشند دست کم گروهی از اونها یه جور معادی رو باور دارن که آخرش توش این در نمیاد، بلکه سلام علیکم یه جایی و سرایی ترسیم میکنند که اونجا از بس رحمت حق متعال زیاده اصلا خیلی شما دنبال عذاب الهی رو پیدا نمی کنی. اون شاعرم گفت از بود نام نهندش عذاب، مشنو وگر بیم عذابت دهند. این شعرش هم اینجوریه که عرضم خدمتون که نظیرش هم بعضی دیگه به صورت‌های دیگه گفتن، که گفتیم این در حقیقت بازگشتش به انکار معاده، از حقیقت توهی کردن و فقط لفظ رو لغلق لسان قرار دادن حل مسئله نمی کنه. این سوال رو هم طرح کردم که اگر واقعا ما معتقد به معاد بخوایم باشیم، اون وقت لازمش اینه که واقعا دو امر در نفس ما محقق باشه، یکی شوق به جنت و بهشت، یکم خوف از نار و عقاب. این شبهه رو طرح کردیم چون بحث ما یه جوریست که دنباله داره، مجبوریم هر شب هی برگردیم عقب خلاصه شو بگیم، از باب بیسوادی خودمون هم اینقدری هست. دو تا جهت داره، هم بحث ما ادامه داره هم بی سوادی ما زمین مش شده. بعد اشکال کردن که بابا احرار اصلا اینجوری نیستن، انما العبادت و ثلاثه، عبادت عبید و عبادت تجار و عبادت احرار، که اصلا احرار کاری به بهشت و جهنم ندارن، خدا رو اهل عبادت میابند و از باب سپاس در برابر او و حسن شکر منعم در برابر او میخوان اطاعت کنند و فرمان برداری کنند. پس این حرفا که دارید میزنید مال ما احرار نیست، مال ایناییست که یا سوداگرند و یا ترسو و جبون. ما که الحمدلله از قید بهشت و جهنم رسته ایم. ما پاسخ دادیم که این روایت اصلا اینو نمیخواد بگه که احرار باور به معاد ندارن، از خوف از نار نمیترسند و به بهشت اشتیاقی ندارند، بلکه این روایت فقط انگیزه احرار رو در عبادت بیان میکنه که اینها وقتی میخوان بندگی کنند، اینا انگیزه شون در عبادت چیه؟ شکر خداست، سپاس خداست، نه اینکه اینها در دلشون خوفی نیست یا شوق به ثواب الهی نیست. و از آیات قرآنی هم استشهاد کردیم و عرایز دیگه هم گفتیم. دیشب این نکته رو گفتیم که یه نکته ایست در حقیقت برگشتش به یه بحثیست، هم برای خود ما مفیده، هم برای افرادی که ما باهاشون مواجهیم و یه نوع مسئولیت تربیت اونها به عهده ماست، مادر نسبت به دخترش و پسرش، پدر نسبت به افراد تحت تکفلش، آموزگار نسبت به افرادی که زیر دستشن، اگه کسی جلسه ای داره بالاخره اون افرادی که تو جلسه اون میان، این مدرس مسئول عمر اونها هست، باید یه نوع تربیت صحیح اونها رو بکنه. گذران عمر که درست نیست، بدون فایده، و ما مسئول بچه ها میشیم اگر بناشه که ما اونها رو خلاف رضای خدا تربیت کنیم. هم این مسئله برای ما مؤثره، هم برای دیگران. گفتم این روایت انما العبادت و ثلاثه، عبادت عبید و تجار و عبادت احرار، یه چیزی نباید باشه که ما زود احساس کنیم که دو پله یکی کردیم، زود ما رسیدیم به احرار. ما خیلی کاری نباید داشته باشیم با عبادت تجار و عبادت عبید. نه، اکثریت مردم، اکثریت خیلی خیلی خوبا، خیلی خوبا تو همین مرتبه عبادت عبید و عبادت تجارن. اونا به تعبیر معروف اوحدی من الناس میرسن به مقام عبادت احرار، و الا اکثریت تو این رتبن. خوب ما جهتگیرمون اونجا باشه، به اون سمت و سو حرکت کنیم، ولی اگر خودمونو نشناسیم و نفهمیم کجا هستیم، اون وقت بعد گرفتار مشکلاتی میشیم، عجب ما رو میگیره. رحم الله امرأ عرف قدره، خدا رحمت کند کسی رو که بفهمی که بابا اندازش کجاست. من خودم یه دفعه بالا دست سلمان فارسی یادم میاد، تو این دارم حرف میزنم آروم آروم میرم بالا دست سلمان فارسی، درست شد. یه دفعه یه جوری میشم که حبیب ابن مظاهرم همچنین خیلی رفته رفته باید به حال من رشک بخوره و حسرت بخوره که من چقدر آدم عجیبیم. اینجوری نیست، باید ما حساب کار خودمون رو بدونیم و بعدم افراد زیر دست خودمون یه جوری برای اونها بندگی خدا رو یا رویاوردن به اولیاء خدا رو یه جوری ترسیم نکنیم که اینا به دو دسته تقسیم بشن، یا افرادی که چیز فهم نیستن و خود اونام باز همین اشتباهی که ما کردیم میکنن و احساس غرور و عجب بهشون دست میده، یا اگه آدم هایی که خودشون میتونن کلای خودشون پیش خودشون قاضی کنن، بعد از یه مدتی بیان بگن که آقا ما واقعا میبینیم تو دلمون امام زمان دوست نداریم. من باور کنید متعدد از همین گهگاه نمیدونم ولا از اینا که هزار هستن بعضی از اینا بودن کسی که به من گفتن یا نه، ولی متعدد بچه ها من گفتن که آقا این طبق اون چیزی که اون آقا اونجا گفته ما معلوم شد اصلا نه خدا رو دوست داریم، نه پیغمبر، نه امیر المومنین، نه امام زمان اینا، چون ما حضرت رو واقعش اینه که خودمونم دوست داریم اون حضرت، ما اون حضرت رو برای خودش دوست نداریم، ما برای اینکه خودمون به هر صورت به جایی برسیم حضرت رو دوست داریم. البته میدونیم چیز هست، این خیلی چیز بالاتر از این هم وجود داره، ولی اگر بنا باشه فقط محبت خدا و محبت با اولیای خدا اون درجه باشه و اینا نباشه، ما معلومش محبت نداریم. این اثر بسیار بد تربیتی داره، اثر بسیار بد تربیتی داره. عموم آیات قرآن، عموم روایات ما لسانش این نیست، نیست. شما ببینید قرآن، یه شب دیگه عرض کردم شما این قرآن، من الان در خدمت قرآن هستم، من خودم به شکل استخاره‌ای باز کنم قرآن رو یا بدم شما در محضر قرآن باشید و باز کنید، تو این دو صفحه‌ای که من در محضرش هستم شاید هیچ موردی پیدا نشه که در این دو صفحه صحبت از آخرت و قیامت و انذار و تبشیر به بهشت و امثال این چیزا نباشه. اینا که دیگه نمیشه ما ازش صرف نظر کنیم، درسته؟ خیلی تعداد سوره هایی که توش بحث قیامت نیست کمه تو قرآن، یه قل هو الله و یه ناتینا و یه چیزای اینجوری، درسته؟ این سوره های کوچک. یه خود سوره بلندتر باشه یا همش راجع به قرآن، راجع به قیامته، مثل سوره اذا زلزلت الارض و زلزالها، یا اینکه بخش قابل توجهش رو اشغال کرده. و ما انسان ها عموما منفعت طلبیم و زیانگوریز، ما عموما این چنین هستیم. درسته شکر منعم و شکر خدای متعال حسن بسیار زیادی داره، اما این روحیه منفعت طلبی ما و زیانگوریزی ما هم واقعا حضور داره در نفس ما. بله اگر کسی مجاهدت بکند و زحمت زیادی بکشه، ممکنه به او این درجه رو بدن که برسه به اونجا که از ضمیر و از واقع ندا برآورد که صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. ولی واقع مطلب اینه که عموم افراد این رو بهتره وقتی میخونن خودشون قصد اخبار از حال خودشون نکنن، ولی که یعنی خب امیرالمومنین این دعا رو تعلیم فرمود به کمیل و اینم ایشالله ما میخونم، ایشالله که آثار و برکاتش متوجه ما هم بشه. افراد رو ناامید نکنیم. اینجا یه سوال دیگه ای پیش میاد، من این بحث رو یه بار دیگه تکرار کردم یه خودم مفصلتر، که چون فکر میکنم برای همه ما، چه پدرها، چه مادرها، چه اونهایی که کارهای تربیتی در محیطهای رسمی آموزشی یا محیطهای غیر رسمی انجام میدن، نسبت به این نکته باید توجه کنن که افراد رو بدونن که باهشون دارن چی کار میکنن. اگه اینا رو ببرن تو اون رتبه و معمولا افراد نمیان، وقت بعد گاهی اینا به بیدینیشون میرسه میانجام کار، همش رو میزنن زمین، میگن ولش کن، حالا که اینجوری شد. پریروز به نظرم یه دیروز بود یه پسری من میگفت ما که آخرتمون اینجوری که هست که معلوم میشه که ما اونور که خیلی وضعمون خرابه با این توضیحاتی که اون آقا میگه، چرا تو دنیا خوش نباشیم؟ حالا سوالشیم درست شد. اینا یه قدری نتیجه بیدقتی ماست در طرح مباحث دینی. نباید هر چیزی رو ما هر کجا بگیم، بعدم اگر خودمون میشنویم زود احساس نکنیم خودمونم اهل همون جا هستیم که اسمو طرح شده. نه بابا، خیلی چیزا هست که اصلا من اهلش نیستم، فقط باید آهشو بکشم. و خود این خوبه که من هی بنانم جلوتر از من مقصد هست، جای کوشیدن هست، جای تلاش کردن وجود داره. ممکنه کسی سوال دیگه اینجا طرح کنه که این سوال روزگار ما طرحه، بعضی هم توی نوشته هاشون نوشتن، بعضی هم یه جورای دیگه طرح میکنه، و اون اینکه آقا اگر شما بیاید بحث بهشت و جهنم رو طرح کنید، دین چهره عبوسی پیدا میکنه. اون حالت محبت بودن دین و دوست داشتنی بودنش از بین میره، افراد رو وارد یک مخاطره شدیدی میکنید که خیلی ترس جانکاهی دارن، یا از اون طرف وارد یک سوداگری و معامله ای میکنید. و این نیست، پیام انبیا پیام محبته، پیام انبیا این چنین نیست و نباید از دین چهره عبوسی به مردم تحویل داد. این هم یه حرفیست که زدن. فکر میکنم پاسخ این سوال واضح‌تر از اونی باشه که من خیلی بخوام بهش ور برم. این نکته رو من عرض بکنم به عنوان مقدمه در جواب این سوال، اینه که گهگاه اگر شما ببینید کسی میخواد استدلال کنه، استدلال خودش رو میاد با یه تقسیم بندی صریح یا تقسیم بندی غیر صریح ارزشی شروع میکنه. یه مثال من بخوام بزنم همینجوری، یه وقت دیگه شاید هم اینو گفته باشم، بعضی عزیزان از من شنیده باشن، یه چیزی میگم واضح تر بعد بیام تو این مثال. مثلا فرض کن بگم آقا این آقای مانیفر، من ادعا میکنم آقای مانیفر که اینجا تشریف دارن به من 1,000,000 تومان بدهکارن. البته در مقابل این سوال دو جور موضع وجود داره، یه جور موضع افراد حلال زاده، یه جور هم موضع افراد حرام زاده. حلال زاده ها همین حرف منو میزنن، میگن ایشون 1,000,000 به فائق بدهکاره. خب اما حرام زاده ها هم که خب دیگه اونا البته مخالف این مطلبن. حالا ببینم حضرت علی های حرام زاده، شما تکلیفتون راجع به این نکته روشن کنید، ایشون هم بدهکاره یا نه. وقتی من اینجوری شروع میکنم به حرف زدن، ادعای خودم وقتی میخوام اثبات بکنم، اون طرفی که میخوام ثابت کنم میندازم روی دنده‌ای که اگر کسی بیاد نفیش کنه یه دفعه تو نطفه شک میشه. یعنی طرف احساس میکنه که خیلی ناجور، آخه نمیشه که من بپذیرم که تو حرام زاده ها باشم. ما باید خودم جز حلال زاده ها بکنیم. تو این بیان هم روشنه دیگه، حلال زاده ها میگن آقای مانیفر به من 1,000,000 تومان بده کاره. اینجا در یک در حقیقت شانتاژ روانی به قول این روزگار و یک فشار روانی قرار میگیره آقای جهرمی زاده، بالاخره مجبور میشه بگه که خب بله دیگه چاره جزی نیست، آقای مانیفر بهشون بده کاره. درست شد. حالا این تقسیم بندی من صریحه، گاهی تقسیم بندی من صریح نیست، میگم آقای مانیفر من 1,000,000 تومان بده کاره. اگر کسی مخالفت، البته حرومزاده ها مخالف این حرفن، این نکته ای که میگم باز تقسیم من صریح نیست ولی ضمناً دارن تقسیم میکنم. درست شد. تقسیم های ارزشی در مقام استدلال هیچ ارزشی نداره، چون هر نوع مطلبی رو شما بخواید ثابت کنید کافیه پیش دستی کنید، بگین که آدمای خوب حرف منو میزنن، آدمای بی پدر مادر اونا حرف منو نفی میکنن، و افراد رو تحت شانتاژ روانی قرار بدین. درست شو. من مثال بخوام بزنم، روزگار ما شبیهش خیلی زیاده و این جوانای دانشجو هم زیاد این مغلطه‌ای که میشه اونها رو فریب میده. مثلا میگن آقا یه عده‌ای طرفدار آزادیه، آزادی یعنی اینا آدمایی هستن که تنگ نظر نیستن، آدمایی نیستن که متحجر باشن در روابطی که بین پسر و دختر برصورت جز روابطی است که این روزگار تو عقلا پسندیدن، اینها رو میپذیرن با زمانه پیش میان، اما یه عده‌ای هستن با زمانه پیش نمیان، اینا متحجرن، اینا تنگ نظرن، اینا قبول ندارن این حرف. درست شو. این استدلال رو این آقای صابر که دانشجو وقتی تو محیط دانشگاه میشنوه نمیدونه باید چیکار کنه. بالاخره این آزادی روابط بین پسر و دختر رو بیاد تا بخواد نفی کنه، یک مهر از پیش آماده شده محکم بخوره به پیشونش، که این متحجره، این تنگ نظره، این خشک مقدسه، این اصلا نفهمه، این چنینه، این چنانه، روز شد. و ما نسبت به یکی از چیزایی که خیلی حساسیم آبرومونه، لذا طبیعتاً این مسئله ایشون رو سوق میده به سمت پذیرش اون مطلب، مگه اینکه یه آدمی باشه که بفهمه که اینجا طرف پیش دستی کرده و زودتر حرف خودشو برای اینکه غالب کنه تو اذهان آمده و از این راه خواسته به افراد بچپونه در حقیقت، بقبولونه. حالا این مقدمه رو اگه فهمیده باشین تطبیقش بر عرض من خیلی طول نمی کشه. میگن آقا اگر بهشت و جهنم رو ما بخوایم طرح کنیم و بیایم مردم رو بر اون اساس به اون چیزا دعوت کنیم، اینا چهره عبوسی از دین میده. این مطلب همون تقسیم بندی غیر صریح توی مطلب هست، یعنی طرف برای نفی یک واقعیت خارجی اومده از یک فحش محترمانه استفاده کرده. فحش هم دو جور داریم، بله؟ البته سر چهار را از ناف پایین فحش میدن، درست شد؟ ما جیگولا چی؟ ما از اینجای بالا فحش میدیم. اونا خارمادر همدیگر رو توضیح میدن و خب اونا اونجوریه، اما ما نه، ما از اینجای بالا صحبت میگیم. آقا فکرش تاریکه، درست شد؟ تاریک فکره، ما روشن فکریم. این آقا متحجره، متحجره نه که یعنی پاش چوبه یا پاش سنگه، یعنی کلش و اندازه سنگ، عرضم به حضورتون که به جای مغز سنگ تو مغزش، تکون نمیخوره. اینا فوشای از ناف به بالاست، درست شد؟ ما نباید دنبال این چیزا باشیم. بالاخره یا بهشت و ناری هست، یا بهشت و دوزخی هست یا نیست. اگه هست واقعیت رو نمیشه با دوتا فحش عبوس یا غیر عبوس نفیش کنی. میگیم آقا ما هیچ خوشمون نمیاد از حمله امریکا به عراق، درست شد؟ از تهدیداش واقعا اونی هم که نفله میشه زیر دست و پا آخرش یه ما شیعه های بدبخت بیچاره یعنی که الانش بدبختن، چه برسه خدای نکرده بخواد بر سر اونها اون مسائل بیاد، درست شو؟ ولی یه واقعیتیست در این تلخ بودن. چیه واقعیته؟ حالا یه کسی بیاد، یه خبرنگاری بیاد اون مسائل گزارش کنه، میگیم بابا این دنیایی به این زیبایی رو این آقا وردشته، اینقدر کریه جلوه میده، دنیا بهتر نیست آدم توش همه صحبت از گل بکنه؟ گل، بلبل، چمن، صحرا، دریا، سینه کوه، تپه. خب بله اون جزء واقعیاته، اینم جزء حقایقه. نمیتونیم ما حقیقت رو نفیش کنیم به خاطر اینکه ما خوشمون نمیاد. خب نه، درست شد؟ حقیقت واقعیت داره. فرمود ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب فصلاح المریض فیما یعلمه الطبیب لا فیما یشتهیه المریض. خیلی عبارت جالبی است این روایت که عرض کردم، در مجموعه مرحوم ورام ابن ابی فراس نقل شده که جد مادری سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه ماست. ایها الناس انتم کالمرضا، مردم شما مانند بیماران هستید، و رب العالمین کالطبیب، خدای پروردگار این جهان هم مثل پزشک میمونه. فصلاح المریض فی ما یعلمه الطبیب لا فی ما یشتهیه المریض، آنچه که میخواد بهبودی ببخشد حال بیمار را، ای تو علم مریض، تو علم طبیبه، تو علم پزشک او میدونه. نباید طبیب به اشتهای مریض توجه کنه، ببینه چه داروی به مزاق او خوش می آید برای او تجویز کنه، هر چرا هم که او نمیپسندد و ناخوشاینده برای او بگه نه این هم دارو نیست. یه واقعیتیست که هست، یه مسئله است که ما نمیتونیم اینو نفیش کنیم. پس این نوع چیزا که اون نگرش بهشت و دوزخی بدین یا مثلا احکام فقها یا رساله های فقهی چهره عبوسی از دین به مردم می نماید و مردم را از دین می رماند، اینا در حقیقت مقابله کردن با یک واقعیت خارجی است که پیغمبران خدا و ائمه از او خبر دادن به شکل قطعی، ما چون نپسندیدیم دوتا فحش دادیم رد شدیم. درست شد؟ دوتا فحش دادیم رد شدیم، بحث علمی نکردیم. خوب فهمیدن عزیزان من؟ ولی یادتون باشه که عموماً همین جور بحثا تو ذهن ملت جا میفته، یعنی اونی که تأثیرش در سطح ما عوام بیشتره، بنده عوام بیشتره، همین هاست. یعنی چند تا فحش‌های محترمانه اگه توی مسئله باشه، چند تا تعریف از خود و تعریض به دیگری باشه و بحث از حالت مبنایش خارج بشه، افراد بالاخره دنبال اینجور چیزا میرن. خب عرض من تمام. زیارتی از امام صادق علیه السلام، خطاب به فرزند دلبند سید الشهدا علیه السلام حضرت علی اکبر. این عبارت تو اون زیارت هست: لم تتشاغل من الدنیا لم تتمتع من الدنیا الا بالعمل الصالح ولم تتشاغل فيها الا بالمتجر الرابح. تو علی جان، تو دنیا لذتی که بردی، کیفی که کردی، بهره‌ای که بردی از عمل صالح بوده، و تو دنیا مشغولیتی که داشتی متجر رابح بوده، یعنی همواره در حال تجارتی بودی که سودمند بود. خیلی حرفه که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول کسی باشه، خیلی سخن بزرگی است. امام حسین علیه السلام این حرفو بفرماید فوق العاده است. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا. در بعضی از مقاطع داره که چون مشهور بود علی اکبر شبیه پیغمبره، وقتی که آمد میدان حاضر بودند بهش ضربه بزنند، اما کسی حاضر نبود اون آخرین ضربه رو بهش بزنه و او رو بکشه، چون افراد به هم دیگه میگفتن که ما با پیغمبر که نمیخوایم بجنگیم. اینجوری بود وضعیت علی اکبر سلام الله علیه. ابن ابی لیلا است، آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که یا ابن رسول الله، ایو شیئن احلام ما خلق الله، شیرین ترین چیزی که خدا آفریده چیه؟ حضرت فرمود الولد و شاب، فرزندی که بزرگ بشه به سن جوانی برسه. عرض کرد ایو شیئن امر مما خلق الله، تلخترین چیزی که خدا آفریده چیه؟ حضرت فرمود فقده، اینکه این بچهش از دستش بره. این روایت رو من دیدم، شاید مکرر هم باشه، اگر مصیبتی به کسی وارد بشه صبر نکنه، اجر اون مصیبت رو بهش نمیده. پدرش از دنیا بره، مادرش از دنیا بره، برادرش، خواهرش، همسرش. اما تو روایت داریم که اگر فرزند جوانش رو خدا ازش بگیره، له الجنه صبر ام لم یصبر، در ازای گرفتن این فرزند خدا برای او بهشت و منظور میکنه حتی اگه صبر نکنه. این جوان از خیمه خارج شد، نوبت به آل ابی طالب رسیده، اصحاب همه رفتن، تا وقتی بودن خود اصحاب اجازه نمیدادن کسی از اهل بیت بره میدان، با هم پیمان بستن و تا آخر هم سر این پیمان بودن. حالا میخواد اولین نفر بیاد، علی اکبر جوان امام حسین اولین نفره. السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم الخلیل. تا اجازه خواست فاستأذن اباه و فأذن له، آقا اجازه فرمود. علی رفت، منتها داره توی مقاتل که ثم نظر الیه نظر آیس من و ارخا عینه فبک، یه نگاهی کرد که دیگه معلوم بود دل از علی بریده، یه نگاهی کرد ولی این نگاه رو نتونست ادامه بده، چشمانش رو از رفت به زیر انداخت، اشکهای درشتی بود که بر گونه ی حضرت جاری بود. امام حسین اینجا خدا رو پناه خودش یافت، دست رو به آسمان برد، منتها حضرت دستش رو زیر محاسنش گرفت و به آسمان دراز کرد، شاید اشاره به این بشه که خدایا من پیر شدم، این جوان حاصل زندگی من بوده، اما حالا این جوان رو دارم به تو تقدیم میکنم. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدایا تو خودت شاهد باش، ببین چه دست گلی رو دارم میفرستم به سوی این مردم نانجیب، از همه بیشتر به پیغمبر تو شبیه. کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی، هر وقت ما دلمون واسه پیغمبر تنگ میشد به او نگاه میکردیم. مرحوم عاشق جعفر ششتری میگه امام حسین این دعا رو میکرد و همینجور بدرقه میکرد علی خودش رو. علی رفت رفت، امام حسین همینجور داره دعا میکنه، به یه نقطه رسید که حضرت صداش به ابن سعد میرسید. حضرت از اونجا فریاد زد یا ابن سعد قطع الله رحمه کما قطع داره. علی رفت میدان، تو حال هیچ یک از این اصحاب ننوشتند که تشنگی بر چهره او بارز بود، نمایان بود، چون معمولا راویای حادثه کربلا همون کسانی هستند که جز خبرنگارای لشکر عمر سعدن، حمید ابن مسلم یکیشه، اما در مورد این جوان داره که معلوم بود که خیلی آتش داره ولی در این حال اون شجاعت امیر المؤمنین در بازوی اون بود. 120 نفر از اونها رو طی حملات متعددی رو هم ریخت، ولی چطور شد برگشت؟ میدونست باباش آب نداره، چرا برگشت؟ نمیدونم چرا. آمد عرض کرد یا ابا الاتش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، بابا اینا نمیتونن منو بکشن. اگه چیزی منو بکشه آتشه، تشنگیه. فهل الی شربت من الماء سبیل، میشه یه جرعه آبی برای من تهیه کنی؟ امام حسین نمیدونم چیکار کرد. شما همیشه دعا میکنی بچه هات زنده میمونن بمونن، اما امام حسین اونجا دعا کرد که خدا زودتر تو رو به پیغمبر بلند کنید. علی جان برو میدان، امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب بشی. علی رفت میدان، اما این بار امام حسین علیه السلام مضطربه. از میانه میدان صدا آمد: یا ابتا علیک السلام، هذا جدی.